ایستاده، مادر قوی که چادرش رو به سر کرد. من اینو بارها هم گفتم، ببینید من به عنوان زن اعلام میکنم به اینکه چقدر در حفظ این نظام تا به امروز دخیل بودم. من به عنوان زن نماینده تمام زنان هستم دارم صحبت میکنم، اینکه من با چادر خودم، با انقلابی که شد، امنیت و مکتب من اون اسلامی را که کمرنگ شده بود به من برگردوند و من اون را با حجاب خودم در راهپیمایی‌های 22 بهمن به تمام جهان و شرق و غرب نشون دادم، کنار پای صندوق‌های رأی بودم و همه ما زنان در کنار این انقلاب انقدر کارزار بودیم، مبارزه کردیم، در اصل نگهش داشتیم. و میخوام بگم که در حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی چقدر ما نقش‌آفرینی کردیم. حالا میخوام بگم
در ازاش بایستی رسیدگی هم بشه به شما.
من میخوام بگم اگر من قشنگ خاطرم هست که خاطره رو بگم، 13 آبان بود، من مدیر آموزش پرورش منطقه‌ای بودم و همه پرسنل من با دانش آموزانم در راهپیمایی با جانانه و صمیمانه حاضر بودیم، چون وظیفه‌مون هست. همه هم اومده بودن، همه هم با عشق حضور دارن. بعد بند به عنوان نماینده آموزش پرورش در جلوی رأس برادرانی که حرکت می‌کردن حرکت کردم و متأسفانه مورد بازخواست بودم که خانم جعفری شما چرا در رأس این صف دارین حرکت می‌کنید؟ شما باید پیش خانم‌ها باشید. بنده پاسخی را که دادم جناب آقای پیرحیاتی این بود که آقا اگه این بنده نماینده زنانی هستم، بنده نماینده زنانی هستم که فرزندانشون رو با آغوش کشیدن اومدن و پشت سر ما دارن انقلاب ما رو، 13 آبان ما رو، شهدای ما رو حمایت میکنن، همین زنانی که پشت سر بنده دارن حرکت میکنن، من اومدم نماینده اون زنان هستم، اینجا دارم نشون میدم که چقدر ما عاشقانه و صمیمانه داریم حمایت میکنیم. زنانی که با چادر به سر، چادرشون رو به سر کردن، محجب حجاب اسلامیشون رعایت کردن، با بچه‌هاشون اومدن و پشت سر این آقایان داره حرکت میکنن. ما اگر خدایی نکرده 1% فکر کنین این زنان را حذف کنیم، برای ما چی میمونه؟ پای صندوق‌های رأی ما اگه زنان تا به امروز نمی اومدن چه چیزی میمون؟ پس زن نقش خودش رو خیلی خوب ایفا کرده و الان هم اگر داره صحبت میکنه این مطالبه گری نیست، یک نوع میشه گفت تلنگر به این که بدونن زنهایی که الان احساس میکنن که بله، در حاشیه هستن، احساس میکنن که اونجوری باید شاید این حمایت میشه، واقعا جایگاه زن رو ما به عنوان زن تقاضامند این هستیم که ارزش رو ترتیب بدن و ارتقا ببخشن.
بسیار عمالی، خیلی ممنون و متشکریم از بیانات شما سرکار خانم دکتر لیا جعفری، از مدیران موفق کشوری و فعال حوزه زنان. دغدغه‌مند هستید در این حوزه و استفاده کردیم از فرمایشات شما. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه.
ممنون از دعوتتون، سپاسگزارم.
درود به یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو برنامه رهنما، روزتون بخیر باشه و خیلی ممنون و متشکرم که همچنان در کنار ما هستید و این برنامه رو میشنوید. سلام ویژه‌ای هم عرض میکنم خدمت زنان خوب کشور عزیزمون، که چون که در واقع برنامه‌مون به زنان اختصاص داره و میخوایم موضوع زنان رو در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بررسی بکنیم و در این خصوص دعوت کردیم از سرکار خانم مرضیه رضایی، مسئول میز رسانه اندیشکده سبک زندگی اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. خانم رضایی درود به شما، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود به شما. خب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در آغاز چله دوم انقلاب اسلامی در واقع ایراد شد توسط رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و نکات مهمی رو فرمودند، به جایگاه زنان اشاره ویژه‌ای داشتند. بفرمایید از این توصیه هایی که داشتن به جامعه در خصوص برخورد با زنان و نگاهی که بایستی به زنان بشه در جامعه و تبیینی که حالا شما انجام دادید به عنوان یک زن فعال در این حوزه و زنان فعالی که در این حوزه حضور دارن و فعالیت میکنن.
بله خواهش میکنم. در ابتدا ایام دهه فجر رو و همچنین پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک عرض میکنم و یاد شهدا و امام عزیز رو گرامی بداریم. واقعیت امر این هستش که امام خمینی این جرأت رو به زنان دادن که در اول انقلاب وارد عرصه‌های سیاسی و اجتماعی بزنن و نقش اساسی ایفا بکنن. همچنین در سالهای بعد در جنگ و همینطور تا الان که هستیم، زنان همچنان نقش اثرگذار در جامعه دارن. در بیانیه گام دوم که سال 97 همونطور که شما فرمودین در 40 سالگی انقلاب مقام معظم رهبرین بیانیه رو ایراد فرمودن، خب خطاب اصلیشون خطاب به جوانان بود در این بیانیه و شامل هم زنان هم مردان و یک توصیه 8 گانه‌ای در این بیانیه داشتن که محورهای مختلفی رو شامل میشد: علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت، مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی، مرزبندی با دشمن و همچنین آخرین این بند سبک زندگی هستش که خب در این بیانیه نکات بسیار فراوانی وجود داره. من از همینجا از همه شنوندگان عزیز دعوت میکنم که برای یک بار هم که شده این بیانیه رو از ابتدا تا آخر یه مطالعه بفرمایند، چون یک جور مانیفست انقلاب اسلامی حساب میشه که آنچه که گذشته، آنچه که در حال حاضر هست و آنچه که در آینده انقلاب اسلامی در پیش رو داره در این بیانیه گام دوم توسط رهبر این انقلاب نگارش شده.
البته من اینو هم بگم، اونطور که باید شاید رسانه ها هم توجهی نکردن و خیلی تبلیغاتی صورت نگرفت.
بله متاسفانه در حتی
اگر همین مواردی که فرمودید اونطور که باید بهش اشاره میشد، توجه میشد، خیلی از مشکلات ما برطرف میشد. اما فقط روی کاغذ اومد و هر موقع که حالا به ایام الله دهه مبارک فجر میرسیم یه مروری میکنیم، میگیم یه بیانیه گام دومی داریم دیگه، میره دوباره سال بعد.
خب ما همینجا الان در رسانه هستیم، از شما تقاضا داریم که این مستمر باشه و بحث بیانیه گام دوم و مباحثی که تو بیانیه گام دوم مطرح شده بیشتر مورد بررسی قرار بگیره.
من خودم گفتم پیشنهاد دادم چشمت
این گفتمان سازی صورت بگیره. عزیزان بسیاری
خب
هستن که
انجام شده ولی خب اونطور که باید نه.
بله ولی چون خطاب جوانان هست، خب جوانان باید پیشگام باشن در این قضیه. مهمترین توصیه که مقام معظم رهبری توی این بیانیه فرمودن که نخستین توصیه شد و بحث این که میفرمایند کلید اساسی همه قفل ها هست، بحث امید هست. و ایشون میفرمایند که اگر امید نباشه هیچ گامی برداشته نمیشه، یعنی اینقدر مهم هست این قضیه. و همینطور که از بیانیه میگذره ما متوجه میشیم که چقدر این قضیه مهمه.
مخصوصاً عامل اصلی، یکی از عوامل اصلی امید و انگیزه در کشور زنان هستن.
بله دقیقاً می‌خواستم به همین نکته اشاره کنم که واقعاً توی چه خانواده در نظر بگیریم چه جامعه، زنان یکی از عنصرهای اثرگذار رو بحث امید هستن. ببینید زنی که خودش امید داشته باشه، خودش نشاط داشته باشه، خودش ایمان داشته باشه، میتونه به فرزندانش و همسرش و اعضای خانواده‌اش این امید رو منتشر بکنه و باعث امید بخشی به خانواده بشه. خب چون خانواده سلول یک جامعه است، این سلول امید بخش باشه، سرحال باشه، سلامت باشه، به ترتیب این جامعه سالم و سلامت و امید بخش و با انرژی حرکت میکنه. اما اگه این سلول خمونده باشه و ناامید باشه، مسلماً جامعه به اون سمتی که میخواد حرکت بکنه پیش نمیره. پس در نتیجه این عنصر خیلی مهمه.
از عواملی که میتونه به زنان امید بده بفرمایید در جامعه.
بله.
کدوم موارد رعایت نشده؟ شما به عنوان یک زن مطالبه‌گر هستید از جامعه.
بله ببینید اولین مسئله این هستش که خود هر فرد، حالا یا اون زن که در نظر بگیریم، امید رو میتونه از ایمانی که داره نشأت بگیره. و بحث این هستش که من نوعی چقدر میتونم از لحاظ ایمانی قوی تر باشم که بتونم امید، هم خودم امید داشته باشم هم بقیه امید بدم. اما مسئله دوم همونجوری که فرمودین عوامل بیرونی هستش که مثلا بحث رسیدگی به مطالبات زنان هست، بحث اهمیت به جایگاه زنان هست. خب الان ما خیلی بحث خانواده، بحث شهر خانواده دوست، دانشگاه خانواده دوست، خیلی مسائلی داریم که توی بحث‌های شهری، مدیریتی، حتی بحث سیاست گذاری بحث زنان و خانواده دیده بشه. خب در عمل هنوز آنچنان که باید شاید این اتفاق نیفتاده. خب وقتی که این اتفاق نمیفته، در عمل هم یه مقدار مشارکت زنان ممکنه خدشه‌دار بشه، یه مقدار کم رنگ‌تر بشه. خب به واسطه اینکه خب از طرفی هم ما الان بحث جمعیت و بحث افزایش جمعیت رو هم داریم و یک مطالبه اساسی باز مقام معظم رهبری،
مادرها مایه ادامه نسلند.
بله بله یک مطالبه اساسی ایشون هستش که جوانان دوباره باید توی این قضیه پیش قدم باشن. ولی خب واقعا اگر زیر ساخت ها فراهم باشه، زنان ما زنانی هستن که چند بعدین و میتونن در چند بعد فعالیت بکنن و این قابلیت رو دارن و این رو نشون دادن. ما همینطور که الان شما دارین میبینید، زنان الان در همه میدان ها حرفی برای گفتن دارن. شما میدان علم و دانش رو نگاه بکنید، هیئت علمی های دانشگاه ما حدود 28% اعضای هیئت علمی دانشگاه ما از زنان هستن، در حالی که در سالهای قبل خیلی کمتر بوده، تقریبا دهه های قبلی بگم بهتره. یا در عرصه پزشکی و بحث های تخصصی و پزشکان که برد تخصصی هستن، زنان ما پیشتاز هستن و حتی در بعضی جا تک هستن تو بعضی از رشته ها. یا در بحث های شما بحث های دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان، یا بحث هایی که زنان دانشمند ما الان اینا پیشرو هستن.
این بحث حوزه کارآفرینی رو میفرمایید؟ اشتغال زایی توسط
هم
زنان
کار، بله کارآفرینی که بله الان حدود، یعنی طبق آخرین آماری که معاونت زنان اعلام کردن، حدود بیش از 4000 زن کارآفرین برتر ما داریم و حدود 940 تا شرکت دانش بنیان داریم که مدیر عاملش خانومن، یعنی شرکت های دانش بنیان که
نه تنها منتظر نیست دادن بله. که آقایونشون رو سر کار ببرن، بله. بلکه خودشون بسیاری از آقایون رو هم مشغول به کار کردن.
اونم با این اوضاعی که شرکت دانش بنیان هنوز ابتدای کار بله. هستن و واقعا آمار بسیار خیره کننده ای هست. یا بحث اینکه حالا بغیر از اینکه خودشان مدیر عامل هستن، تو 2700 شرکت دانش بنیان عضو هیئت مدیره هستن، یعنی در کنار آقایان دارن کار میکنن. و همینطور بحث مختران ما، این یک مقاله چند وقت پیشه یکی از روزنامه‌های اگه اشتباه نکنم اسپانیایی چاپ کرده بود که مختران زن ایرانی از متوسط میانگین جهانی بالاترن. میانگین جهانی حدود 14% زنان مختره هستن، اما زنان ایرانی ما 24% جزء مختره این هستن و واقعا این هم آمار خیره کننده است. پس ما در عرصه ورزشی، که واقعا زنان ما امسال گل کاشتن و در رشته‌های مختلف دو میدانی، قایقرانی، فوتبال، کاراته، تکواندو، در همه اینها مدال آور بودن و حتی در رشته های هم از مردا پیشی گرفتن. و بحث داوران ما که در المپیک پاریس 2024 دو داور رسمی از زنان ما انشالله داریم. خلاصه میخواستم بگم که یعنی در همه عرصه با این اوصاف، به قول مقام معظم رهبری که در دیدار اخیرشون با بانوان داشتن، گفتن ما هنوز نیمه کاره اسلامیزه کردیم بحث بله. کشور رو و بحث این بسترها رو فراهم کردیم برای زنان. اگر این 100% کامل بشه، قطعا این پیشرفت ها و این حضور ها بیشتر خواهد بود در عرصه زنان. من در خدمتتون هستم اگر سوال.
خیلی ممنون و متشکرم از شما سرکار خانم مرضی رضایی سنم. مسئول میز رسانه اندیشکده سبک زندگی اندیشگاه بیانی گام دوم انقلاب اسلامی. از توضیحاتتون بهره مند شدیم. پایدار و سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه. از منظر رهبر انقلاب اسلامی، از بعد اجتماعی زن چه جایگاهی دارد؟ سرکار خانم دکتر اسفریان استاد دانشگاه توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. پیرامون بحث سخنان رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه اجتماعی زنان و حضور اجتماعی زنان مباحث مختلفی مطرح شده. ایشون معتقدند که زنی که در الگوی سوم مطرح میشه، زنی هست که هم به شرق و اون ویژگی هایی که عمدتاً برای زنان شرقی مطرح شده که در جامعه حضور ندارن، گوشه منزوی هستن و نقش جدی در جامعه ندارن، و هم به زن غربی که یک جایگاه مصنوعی و تصنعی و تشریفاتی برای خودش درست کرده و در حقیقت ابزاردان هست. ایشون معتقدن که در طبیعت الهی زن آنچنان لطافت و زیبایی و گرمای محبتی وجود داره که میتونه محیط اطراف خودش رو به سوی پیشرفت و علو مقام رشد بده. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مسئله زن یکی از مهمترین مسائلی بود که در صدر توجهات قرار گرفت. ایشون با بحث الگوی سوم زن تلاش کردند که زنی رو تعریف کنن که بی‌حاشیه باشه اما تاریخ ساز باشه، نقش جدی در تاریخ داشته باشه و بحث انسانیتش بر جنسیتش غلبه داشته باشه و به عنوان ابزار جنسی مردان تلقی نشه. نقاط قوت زنانه رو همراه با ایمان و عفت ایشون اومدن تاکید کردن و به مسئله اینکه فارغ از جنسیت میتونن همه زنان در کنار مردان در مسیر رشد و کمال حرکت کنن رو تاکید کردم. نگاه اسلام به جنسیت یک نگاه درجه دو هست. درجه اول شأن انسانیت زنان هست که جنسیت توش نقشی نداره. ما شاید هستیم که این عنصری که دست دوم نیست، ابزار تمتع و سوء استفاده دیگران نیست، زنی هست که در این انقلاب ظاهر شده. زنانی که توی دفاع مقدس مردانی رو تربیت کردن که تونستن 8 سال در مقابل استکبار جهانی بیستن و از ساحت انقلاب اسلامی و خاک سرزمینشون دفاع کنن. توی الگوی زن مسلمان نقاط قوت زنانه با ایمان و عفت ترکیب شده و به نوعی ارزش آفرینی و تشخص زن معنا میشه. مقام معظم رهبری میفرمایند که توی غرب یک ظلم و تحقیر به زنان شده به اسم آزادی که نگاه نامعادل گویانه ای رو برای زنان به همراه داره. زنان شدن وسیله انتفاع و بهره برداری مردان و زن انقلاب اسلامی باید به این ظلم و تحقیر نه بزرگ بگه و به این نامعادله باید به گونه تردید آمیز نگاه کنه. وقتی که داریم صحبت میکنیم درباره زن انقلاب اسلامی، ما همزمان میبینیم که در سراسر جهان یک مسئله به اسم بحران زن وجود داره، مسئله که در کنار سایر بحران ها باعث چالش های جدی میشه. اما این نگاه انقلاب اسلامی و الگوی سوم زنان و نگاهی به زنان با گذشت سالهای سال همچنان محل بحث جدی در مجامع داخلی هست. ما نگاه میکنیم میبینیم که برخی ها اومدن الگوی سوم زن رو در چارچوب های ذهنی خودشون تبیین کردن. نگاه میکنیم میبینیم که الگوی زن مسلمان ایرانی رو اومدن با آموزه های غربی تطبیق کردن، فمینیست اسلامی رو به وجود آوردن و هست که رهبر معظم انقلاب تاکید میکنن که باید از اون فاصله گرفت. اینکه زن مسلمان ایرانی در جامعه در محافل علمی حضور پررنگ داره و تلاش میکنه که شخصیت‌های برجسته‌ای رو خلق کنه، در میدان‌های سیاسی حضور داشته باشه، این نشون دهنده اهمیت این مسئله است. اما به معنای این نیست که ما خلأهای نظری و نظریه پردازی جدی نداریم. اتفاقا ما در تبیین الگوی سوم زن خلأهای نظری بسیار زیادی داریم. نظریه هایی که باید تئوریزه بشن، باید به صورت جدی با مبانی کامل اجرا بشن و برنامه های میان مدت و بلند مدت بر اساس اون ریخته بشه. اما اون چیزی که خیلی مهم هست این هست که زنی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هست، زنی هست که استقلالش رو از مکاتب و ایستهای غربی حس میکنه، زنی هست که خودش تصمیم میگیره که چطور باشه و چه الگویی رو به جامعه ارائه بده. ما شاهد هستیم که ذهنیت‌های غرب‌گرایانه یا متحدی جامعه خودمون وجود داره. ما نمیتونیم بگیم نسبت به اینها بی اطلاع هستیم. گروه‌های مختلفی هستن که اصلا با حضور اجتماعی زنان در جامعه مخالفن. مثلا که نسبت به حضور زن در خانه تردید ایجاد میکنن. اینها افکار التقاطی هست که قطعاً با منویات رهبر معظم انقلاب فاصله جدی داره و خود بانوان هستن که باید در شرایط مختلف نقش آفرینی داشته باشن.
خیلی ممنون و متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رهنما. تشکر میکنیم از اینکه این برنامه رو شنیدید. امیدواریم که برنامه مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید، پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 15882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
چهارده و 20 دقیقه رادیو گفتگو. با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز میکنیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش دوم برنامه ها خوش آمدید. تا ساعت 22:10 شب در کنار لحظه های شما هستیم با این برنامه ها. ابتدا 14:25 دقیقه رنگ اولی ها رو بشنوید. چهارده و 30 دقیقه از شما دعوت میکنیم شنونده که برنامه فصل پنجم باشید. پانزده و 30 دقیقه صوت با سند برابر نیست. ساعت 16 نوبت میرسه به برنامه زندگی ورزش بدون ویرایش. ساعت 17 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه نهضت امام خمینی باشید. عصر انقلاب نامه برنامه ایست که میتونید ساعت 17:30 دقیقه بشنوید. هجده و 50 دقیقه تصویب شد. ساعت 19 برنامه زندگی بدون خط‌خوردگی. نوزده و 55 دقیقه به چه رأی دادی؟ ساعت 20 بشنوید فجر دانش رو. بیست و 55 دقیقه ترنم حکمت. و سرانجام ساعت 21 صدای سیمرغ. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هست و شماره پیامک رادیو گفتگو 30,000-35 رای اولی ها رو بشنوید.
من 19 سالمه.
19 سالم. 18 خورده ای؟
من 19 سال.
19 سالمه.
ما
اولیا.
همیشه در طول زندگی دنبال این هستیم که بین مردم مورد احترام باشیم و ازمون به خوبی یاد کنن. برای همین هم اقدامات مؤثری انجام میدیم. مهربونی میکنیم، به همدیگه کمک میکنیم، گوش شنوا میشیم برای افرادی که نیاز دارن به درد دل کردن و عادتهای خوب رو در جامعه رواج میدیم. مثل ورزش کردن، سحرخیز بودن، راستگویی. اما شاید اولین چیزی که باعث میشه ما آدما پیش بقیه محترم شمرده بشیم خوشقولی مونه و این خوشقول بودن به این نیست که ما امروز قول بدیم و سالها بعد یادمون بیفته بهش عمل کنیم. خوشقولی و وفای به عهد یعنی در اولین فرصت انجامش بدیم، حتی با قدم‌های کوچک.
منم رفتم و اسممو نوشتم.
یعنی تو انتخابات شورای دانش آموزی مدرسه‌تون ثبت نام کرد.
خب بعد من رفتم سر صف ها توی کلاس ها برنامه ها گفتم چه کارهایی میخواستم کنم، بچه لطف کردن و به من رای دادن. من همون روز که رای بردم رفتم خونه، با خانوادم هم فکر کردیم، گفت خب بهتره که یکی از کارما، یکی از قولاما یا کارما از همه حالا انجام بدم. من به بچه قول دادم.
شما چند سالتونه؟
20 سالمه.
نظر شما در رابطه با وعده دادن چیه؟
اینکه کسی وعده میده حتما به اون قول وعدش عمل کنه.
اصلا وعده درست چه وعده ای میتونه باشه؟
اینکه وعده ای ما میدیم به دیگران، یک دیگران به ما وعده میدن قابل اجرا باشه، بر اساس برنامه ریزی باشه.
گفتین وعده درست اون قول و عهد و پیمانیه که بر اساس عقل باشه و برنامه ریزی شده باشه. حالا که شما به سنی رسیدین که میتونین برای اولین بار در انتخابات کشورتون شرکت کنین، چقدر انتخابتون بر اساس وعده هایی که میشنوید؟
میرم اول در بر اون کسی که وعده ها رو داده تحقیق میکنم، ببینم این وعده هایی که داده قابل اجرا هست یا نه، بعد انتخاب رأیم انتخاب میکنم.
بر اساس اینکه انتخابات ما با نگاه خدمت به مردم برگزار میشه، شما برای تحقق این وعده چه انتظاری دارین از افرادی که بهشون با شوق و شور رأی اولی بودنتون رأی میدین؟
تو این شهر زندگی کرده باشم، با مشکلات و دغدغه های مردم این شهر آشنایی داشته باشن و ضمن این که ایده هایی که میدن رو اجرایی کنن.
مسلما اولین چیز اینه که باید به حرف و خواسته های مردم اهمیت بدن و کاراشون رو بر اولویت کاراشون رو بذارن که ببینن مردم چی میخوان، یعنی خواسته های مردم چیه.
تو همه جوانب دانش و آگاهی داشته باشه.
رای اولی های عزیز، شما و همه افراد جامعه برای رای دادن به فرد منتخبتون نیاز دارین تا مطمئن بشین از وفای به عهد اون فرد، و به همین منظور هم باید یک چیز رو در نظر داشته باشین که این وفای به عهد و بهتر بگم انتخاب شدن فرد اصلحی که خوشقول باشه منوط بر حضور پرشور شما در روز رای گیریه.
الان همون عزیزانی که شرکت نمی کنن، یعنی نمی خوان از حق خودشون استفاده کنن.